گفت شد غلامی که آب جو یارد، آب جو آمد و غلام ببرد. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شرکت کنندگان عزیز در این جلسه. از آقای دکتر گیتمیدی دوست عزیزم تشکر میکنم از زحماتی کشیدن به هم بقیه عزیزان. واقعش مبحث برنارد در ارائه دهندگان خدمت در بخش بهداشت و درمان مخصوصا پزشکان یکی از مباحثی است که پرداختن به اون بسیار حائز اهمیت هم در سطح آگاهی دادن به پزشکان و کسانی که تو این حرفه هستند، هم مسئولین و سیاستگزارانی که بایستی مداخله بکنند و مداخله اونها میتونه تأثیر بگذاره در اینکه این روند رو اصلاح بکنه. من عنوان بحثم رو در حقیقت به این شکل اعلام کردم که آیا واقعا یک نرمال جدید باید تلقی بکنیم برنامه پزشکان رو، این وضعیتی که انقدر شیوع پیدا کرده که دیگه باید باش کنار بیایم، بگیم بله دیگه این هر شغلی یه اختزاعاتی داره، پزشکی هم خب محاسب و معایبی داره، برنارد هم جزء این رشته است. حالا توی اسنای بس این مبحث روشن‌تر خواهد شد. ما باید توجه داشته باشیم که به دلایل مختلف بحث برنارد رو به شیوع بیش از پیش هست، مخصوصا موضوع کووید این مسئله رو خیلی روشن‌تر کرد و برنارد توی فیلد پزشکی با یک پیک بالاتری از گذشته در کل جهان مطرح شد. همینطور افسردگی در گروه پزشکی جزء بیماری‌هایی هست که رو به تزاید هست و اون آلارم یا اون وارنینگی که من خواهم عرض بکنم این هست که به هیچ وجه نبایستی این رو به عنوان یک نرم تلقی بکنیم. همونجور که مستحضر هستیم ما یک تریادی داریم از علائمی که برنارد رو برای ما مسجل میکنن، ولی هر کدوم از اینها هم بودنش باز یک زنگ خطر هست برای برنارد. افراد به لحاظ روحی دچار اکسهاستشن میشن، دپرسونالیزیشن، همونجور که فرمودن یک حالت مسخ شخصیت که انسان نسبت به بیماران احساس در حقیقت بیهودگی و بیمعنایی میکنه و اینکه فرد احساس میکنه دستاورداش رو به کاهش هست، یعنی تلاش های بیهوده داره میکنه. اینها علائمی هست که هشدار دهنده هست اگر در فردی اتفاق بیفته، چه خودش چه افرادی که باش دارن در حقیقت کار میکنن باید به این علائم توجه داشته باشن. سال 2024 توی مدسکیپ یک گزارشی از وضعیت برنارد و دیپرشن در پزشکان چاپ شد. یکی از جملات کلیدیش این بود که ما داریم گریه میکنیم، هیچ کسی توجه نداره و ما بایستی مرتب کارهای زیادی رو انجام بدیم. کارهای زیادی همیشه پشت سر ما هست که انجام ندادیم و همیشه وقتی کارمون رو ترک میکنیم با یک تلمباری از کارها هستیم، یا اینکه بردن و بار روحی روانی رو با خودمون به خونه میبریم. یعنی پزشک وقتی که کارش تموم میشه، ساعت کارش تموم میشه، هنوز مسئولیتش تموم نشده. منی که یک مریضی رو آنجیوپلاستی میکنم، یک مریضی رو تاوی میکنم، طول شب هر زنگی که به صدا در میاد تا وصل بکنن از تلفن خونه به بخش، من مرتب کات کولامین ریلیز میکنم که حالا این چی میخوان به من بگن. مریض من عرض کرده، مریض من آرکتیو پیدا کرده، رتروکریتونال هماتوما پیدا کرده، رزیدنت من حواسش هست نیست. در حقیقت کل جریان زندگی ما این والو هست. یک شغلی نیست که شما بگین من دارم یک کار مثلا گل فروشی دارم میکنم، با مردم در جشنشون میان از من گل میگیرند میرند، خیلی با روی باز پولش رو پرداخت میکنند، یا توی آرایشگاه دارم با چهره خندان مردم مواجه میشم، همه من انعام هم میدن. بایستی کار سنگین بکنم، خیلی وقتا به نتیجه‌ام نمیرسم، نتیجه‌ای که میخوام بگیرم تابع کار من نیست، عوامل دیگه تاثیر داره، وضعیت اقتصادی، نوع وسایل، همکارایی که هستن، پرسنلی که هر روز اونایی که اکسپرت بودن تعداد زیادیشون، من هر بار که میرم سی سی او میبینم افرادی که 20 سال تلاش کردیم اینا آریتمی رو رود هوا میزنن. یه نیروی ترکی که هنوز تازه از دانشگاه آزاد فلانجا فارغ التحصیل شده با کمترین تجربه اومده کنار این مریض وایساده و من مجبورم که با این تیم کار بکنم و بعد خیلی چیزایی دیگه. یک آماری در ارتباط با اینکه لول برن‌آوت در گروه پزشکی در کیا بیشترین هست من خدمتتون تقدیم میکنم که اولا حدود 56% در خانوم ها و 44% در آقایون آمار برن‌آوت هست که میانگینش تقریبا 49% و حدود 20% آمار دیپرشن هست. در گروه های پزشکی امرجنسی مدیسین بالاترین ریت برن‌آوت رو داره، خوب طبیعی هم هست به خاطر اینکه مواجهش با بیماران کریتیکال هست به طور مرتب. و یه نکته این هست که یکی کسی که تو فیلد امرجنسی مدیسین کار میکنه چون همه فیلدهای پزشکی رو که اشراف کامل نداره، مثلا یه مریض دایسکشنی رو میبینه باید این رو اونجا منیج اولیه بکنه بسپره به فرد دیگه، مریض تصادفی هم میبینه، مریض ام آی هم میبینه، مریض سپسیس رو هم میبینه. این دایورسیتی از مشکلات بردن روحی روانی بالایی رو ایجاد میکنه. بعد بحث رشته زنان مامایی و اونکولوژی به لحاظ برن‌آوت باز بالاترین آمار رو دارن. توی سطوح پایین تر بهترینشون استاد دولتی و همکاراشون تو بحث پلاستیک سرجری و پوست برن‌آوت کمتری دارن، ولی رشته های دیگه هم همونجور که مشاهده میفرمایین درجات به درجاتی برن‌آوت درشون شایع هست. چه گروه هایی بیشتر در معرض خطر هستند؟ افراد جوانتر بیشتر از پزشکان سن بالا در معرض هستند و این هم معلومه چون تجربه ندارن، حجم اون مشکل روحی که مواجه میشن با یه مسئله در یه فردی که تجربه دار هست فرق میکنه با یه فردی که هنوز تجربه کافی نداره، یا مواجهه با بازماندگان یه بیماری که فوت شده زیر دسته. 42% بیشتر از 2 سال طول میکشه برن‌آوتشون. غالبا تأثیر برن‌آوت روی زندگی در حد متوسط تا شدیده و 86% روی ریلیشنشیپ و ارتباطات افراد، چه ارتباط خانوادگی و دوستان و چه ارتباط با بیماران برن‌آوت تأثیر میگذاره. این خیلی زنگ خطر بالایی است، یعنی یک سیستم اگر به این موضوع توجه نداشته باشه افرادی رو که با این همه هزینه تربیت کرده در زمانی که بایستی افیکیسی کافی داشته باشن در شرایطی که هستن حضور فیزیکی دارن ولی حضور فیزیکی افیشنت ندارن، کاراییشون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، با این افراد مواجه هستیم. و اگر این کسکید و آبشاری که اتفاق افتاده جلوش گرفته نشه نهایتاً میره به سمت‌های بدتر و به سمت خودکشی و مشکلات از این دست که حالا اشاره خواهم کرد. خب مکانیسم‌های در حقیقت کاپینگ فرق می‌کنه، شایع‌تریناش ورزش و خواب و صحبت با دوستان و فامیل. دپرشن هم که عرض کردم خدمتون حدود 20% که از این 20% 1/4 کلینیکال هست. این از گاردین من گذاشتم این اسلاید رو که به عنوان یک خبر تأسف‌بار بگه من پزشک جوان با انتهای سال اول کارم من واقعا دیگه میخوام خودم رو بکشم. این اون شعر اولی که از سعدی خوندم این رو تداعی میکنه تو ذهن ما که کسی که خودش عمرش رو وقف میکنه برای اینکه دیگران رو نجات بده، تمام از بچگیش تو جامعه خودمون، یه کسی که پزشک میشه خود ما میدونیم دیگه، من 2 بچه‌ام پزشکن، خانم هم پزشکه، نوع مدرسه رفتنشون، ارتباطشون توی مهمونی ها، طول دوره تحصیل، بهترین سالهای جوانی و نوجوانی، همه اینها گذاشته میشه. غالبا هم افرادی که هوش مدی بالاتری دارن توی فامیل ازشون انتظارات بیشتری هست، هزینه زیاد براشون صورت میگیره، این همه سرمایه گذاری صورت گرفته که این بیاد و تسکش این هست که جیگران رو نجات بده، حالا اون غلام است که رفته آب بیاره و آب جو بیاد و غلام رو ببره. این یک مسئله اندوه برانگیزی هست که خودکشی در جامعه پزشکی. برناوت در بین پزشکان در مقایسه با بقیه بخش‌های جامعه به یک میزان نیست. یعنی فردی بگه خب همه شغلاتشون خستگی ایجاد میشه، فرسودگی ایجاد میشه، همه آدما فرسوده میشن، به همین جهت میگن که بایستی بازنشستگی صورت بگیره، به همین جهت میگن باید تعطیلات وجود داشته باشه، ولی اصلا اینجور نیست. مطالعاتی که صورت گرفته از جمله این مطالعه نشون میده که ما تصویر آینه‌ای از جامعه نیستیم. میزان برناوت در جامعه پزشکی بسیار بیشتر از بقیه جامعه است. این نمودار رو اگه دقت بکنین از سال 2011 تا 2020 این گراف پایینی کل جامعه هست و اون بالایی مشاهده بفرمایید میزان برناوت در پزشکان هست، حدود 24.5% جنرال پاپولیشن، بالای 40-45% برناوت در جامعه پزشکی. و گراف سمت کنارش هم میزان در حقیقت ساتیسفیکیشن یا رضایت از زندگی هست که مشاهده میکنین با کمال تأسف میزان رضایت از زندگی در گروه پزشکی از جنرال پاپولیشن کمتر هست. یک باز آماری در ارتباط با وضعیت گروه پزشکی در امریکا هست، مهاجرت و کنار گذاشتن شغل پزشکی و کلن گروه پزشکی. بیش از 145,000 در سال 2022 میزان کسانی هستش که کارشون رو متوقف کردن در کل گروه پزشکی، یعنی همه بخش ها 71,000شون مربوط به کسانی است که پزشک بودن. و این میزان هزینه و بردن مالی که برای نظام سلامت امریکا داشته 4.6 میلیارد دلار میزان هزینه است که این برناوت و نتایج برناوت بر جامعه امریکا تحمیل کرده. و در حقیقت خیلی از این افراد کارشون رو یا ساعت کارشون رو تغییر کم کردن یا اینکه اصلا شغلشون رو تغییر دادن. من به خاطر فیلد خودمون یه مقداری فوکوس روی رشته اینترونشنال کاردیولوژی هم کردم که از حوصله شما خارج هستیم و ازش میگذرم. عواملی که در حقیقت تأثیر داره روی برناوت، یه بخشی مسائل مربوط به سیستم هست، از بروکراسی‌های خیلی طولانی هم در تحصیل هم در مراقبت‌هایی که به کار پزشکی میشه، لایسنس باید بگیرن، دونه به دونه کارشون چک میشه، اگر اینکه تخلفی بر حسب ذهن افرادی که بخش اول آقای دکتر گتمیدی فرمودن اینفورمیشن آسیمتری که بین اطلاعات ما و جامعه هست، ذهنیت هایی که اونا از پزشک دارن، پزشک رو قهرمان میدونن، هر اتفاق کوچیکی بیفته اینو میبرن و تعمیم میدن. خب این نظام بروکراتیک یک بردنی رو روی ذهن پزشکان ایجاد میکنه. از همکاران و از جامعه احترام کامل و کافی گرفته نمیشه. خیلی وقتا شما همه تلاشت رو کردی، دلسوزیت رو به انجام دادی، ولی جامعه میگه که این دکترها کارشونه، من توی نظام پزشکی خب میرم برای پرونده ها و برای پزشکان، هیچ خاطرم این رو عرض میکنم اینجا خدمتون، چون تا عمر وجود من تاثیر گذاشته. یک مهندسی رو در این پرونده بود مال مشهد که اوورده بود در توی تعطیلات نوروزی با شوک، بیماری بود که لفمینش تنگی پیدا کرده بود، این همکار اینترونشنیست آنژیوپلاستی کرده بود، بالون پمپ گذاشته بود، گفت من تعطیلات نوروزم به هم خورد به خاطر این مهندسه. خوب شده بود، با اجکشن فرکشن 25% مرخص شده بود، رفته بود، یک کامپلیکیشن پیدا شده بود، استیوم لفمین رو استنت گذاشته بود، استنت لاست شده بود، استنت رفته بود فرای کرده بود، نتونسته بود استنت رو از داخل عروق بدن بیاره بیرون، ولی رفته بود توی محل شریان فمورالش و بعد هم یه مشکل ایجاد کرده بود، نهایتا جمع شده بود. مهندسه با یه حرارت خاصی شکایت کرده بود علیه این پزشک، از مشهد رو سه بار پرونده رفته بود، نهایتا حدود پرونده توی نظام پزشکی برمان جلسه چهارم پنجم که ما بریم بررسی بکنیم. من به اون مهندسه گفتم آقای مهندس شما هیچ تصور یادت بیمارستان اومردنه؟ گفت نه. گفتم خب شما تو حالت شوک اومدی توی بیمارستان، الان زنده ای و الان داری با این حرارت با ما بحث میکنی و چالش میکنی. حرفای من تمام نشده، گفت آقای دکتر این چه حرفی شما میزدید، دکترها پولشون رو میگیرن، وظیفه شون این کارا رو بکنن. شما تصور کنید این بیمار این کارا رو بکنه، بعد هم مجدد مثلا بره تو شیفت همین پزشکی یا همکار دیگه که در جریان این وضعیت هست بخواد بهش سرویس ارائه بکنه. یکی از نکات خیلی مهم تو بحث ریواردی که جامعه به یه شغل میده و عکسش و قدرت انتخابی که فرد داره برای اینکه سرویس به یکی بده یا نده توی پزشکی، اینا همش مخدوشه. من نمیتونم به کسی که حتی به من توهین کرده، با من چالش کرده، به عنوان یک مریض به من مراجعه میکنه بهش سرویس ندم. من ایمپکت روحی روانی این بحث روی ذهن یه فرد، در ما همه انسان هستیم با علائق، با احساسات، با عواطف، این رو در نظر بگیرید که چه تأثیری توی روحی فرد میذاره. خب ساعات زیادی که برای افراد گذاشته میشه، اینم با سیستم ممکنه در یه شهر شما برین تک نفر بشین، آقای دکتر صمدی رفته یه جایی تک بیهوشی اونجا، سی شب باید آنکالی بده، تعطیلی نداره، مراسم عروسی نمیتونه بره و از این قبیل. بعد بحثی که الان هست مخصوصا در جامعه ما بره دیگه رومیات، موضوعی هست که شما تمام دیتاهای پزشکی رو باید ریکورد الکترونیک بکنی، تایپ بکنی، ثبت بکنی، دونه به دونه اینا، بعداً اگه یه دونه توش اتفاق بیفته علیه شما میتونن سو بکنن. نکته دیگه اینه که کنترل همه چیزا دست شما نیست، خارج از سیستم پزشکی بر شما کنترل ها و اینترفرنس ها و تداخلاتی صورت میگیره که اینها از کنترل شما خارج هست و بعضاً مشکل برای شما ایجاد میکنه و شما نقشی درش ندارید، ولی پاسخگوییش به عهده شماست. و همینطور این که سیستم متناسب با بردن مشکلات شما نویگیت نمی‌کنه، خیلی جاها ممکنه که کم بیاره ولی باز عوارضش رو به عهده شما می‌ذارن و شما رو می‌شناسن. این چین رو اگر روش دقت بکنین، با ارتباط با برن‌آوت از ناحیه بیماران، ما با یک دیمند بالایی از بیماران مواجه هستیم که خدمات پزشکی می‌خواد و ما قادر به این که این همه خدمت رو بدیم نیستیم. این های بردن بیماری های مخصوصا کرونیکی که اتفاق افتاده، کانسر، بیماری های قلبی، بیماری های نانکامیونیکبل، دیابت، بیماری تنفسی و همه این قبیل بیماری ها، وضعیت رو ایجاد میکنه که خب سیستم باید پاسخگو باشه. خیلی وقتا سیستما به جای این که این مشکل رو خودشون پاسخ بدن، پوش میکنن و مشکل رو به سمت نظام سلامت، پزشکان رو خطاب قرار میدن که آقا شما چرا به مردم رسیدگی مناسب نمی‌کنید؟ پاسخگویی سیستم نظام سیاسی از بخش پزشکی میخواد که خود پزشک مطالبه گر هست تو این قسمت و این وضعیت رو به سمتی می‌بره که دو قطبی سازی در جامعه ایجاد میکنه، یعنی مردم میشن در مقابل پزشکان. پولاریزیشنی که اتفاق میفته در حقیقت خشم اجتماعی رو علیه جامعه پزشکی میکنه و نهایتاً منجر میشه به ایونت هایی که مثل اون حادثه که توی یاسوج برای یکی از همکارای ما افتاد، پزشکی که عمرش رو تو اونجا گذاشته بود همراه یک بیمار که خشم داشته ولی نادان بوده، رفت و شلیک کرد به شقیقه اون پزشک و اون رو جونش رو گرفت. اینا همش عواملی است که تأثیر داره دونه بدونش توی ایجاد ذهنیت و این مشکلات. خب من اگه بخوام خلاصه بکنم این بحثم رو تا اینجا، برن‌آوت یه تأثیراتی روی فرد داره و یه تأثیراتی روی پروفشن و شغلش داره. روی خود فرد باعث میشه که روابط فرد گسسته میشه، اصلا بعد یه مدت پزشک میره خونه، میره میخوابه، صبح پا میشه میره سر کار دوباره با خستگی، نه ارتباط مناسبی با خانومش، نه ارتباط مناسبی با فرزندانش، نه ارتباط مناسبی با فک و فامیلش، همم نسبت بهش بعد یه مدت احساس بدی پیدا میکنن که اصلا یه آقای دکتر فقط پول رو میشناسه، آقای دکتر نه بایتس خط میاد، نه عروسی میاد، نه مثل بقیه افراد خونش میرن، نه ارتباطات اجتماعی مناسبی داره. پس یک شکست در ارتباطات بین فرد و خودش و محیط خانوادگیش اتفاق میفته و همینطور بین همکاران، بین دوستان. خب ممکنه که به عنوان یک مکانیسم دفاعی رو بیاره به الکل، رو بیاره به ابیوز مواد و اوپیوم و چیزهای از این قبیل و نهایتاً ممکنه به سمت دیپرشن بره و حلقه آخر هم به سمت سویساید. از طرف دیگه که این رو مخصوصاً سیستم اگر هم به انسان به عنوان اصلی ترین بخش توسعه نمیخواد نگاه بکنه، بخواد فقط به پروداکتیویتی و به مسائل توسعه‌ای اقتصادی نگاه بکنه، تأثیرات این برن‌آوت روی شغل چی هست؟ فردی که این همه روش سرمایه گذاری صورت گرفته، کوالیتی آف کیرش کاهش پیدا میکنه، کیفیت خدماتش میاد پایین، اشتباهاتش اضافه میشه و در حقیقت ارضای بیماران از خدمات این دچار کاهش میشه، نارضایتی در جامعه ایجاد میشه و همینطور اون حاصل کار پزشکی دچار اشکال میشه و نهایتاً مهاجرت، خروج از فیلد پزشکی و کم شدن تعداد کسانی که خدمت رو دارن ارائه میکنند. خب صحبتی که میشه این که پزشکان چیکار بکنند که در حقیقت غلبه بکنند، نصیحتی یا اگر بخواد توصیه ما میخواییم میکنیم، خب طبیعتاً اینا بایستی مقاومت خودشون رو اضافه بکنند. مقاومت هم با هم آگاهی بیشتر، حواسمون باشه، علائم که داره ایجاد میشه یک زنگ خطر هست که به خودمون آرامش بدیم، بریم دنبال ورزش، موسیقی، ارتباط بیشتر با خانواده، ارتباط بیشتر با دوستان، مراقبت های از این دست. بعد اینکه بازتابی از رفتار خودمون رو هم حواسمون باشه، خودمون و هم از دیگران بهش توجه بکنیم و ارتباطات اجتماعیمون رو افزایش بدیم. اما یه نکته رو باید حواسمون باشه، مقاومت پزشکان که کم میشه این در حقیقت علت برناوت نیست، سیستم دچار اشکال هست که برناوت اتفاق میفته. سیستم رو باید اصلاح بکنیم، یعنی فردی که داره خدمت بکنه یکی از قربانیان یک سیستمی است که داره بهش برناوت رو تحمیل میکنه، پزشک قربانی است. پس سیستم باید خودش رو درست بکنه که پزشک هم تو این چرخه در حقیقت فدا نشه. خب پزشک دنبال چیه؟ دنبال این هستش که این کارهای سنگین بروکراتیک و اداری که روش هست کمتر و کمتر بشه، تداخلات خارجی که غیر ضرور هست و بعضاً مخل هست کم بشه، بس اختیار پزشک در ارتباط با کارش بیشتر بشه و همینطور فضا و فرصت برای اینویشن داشته باشه که شادابی براش ایجاد بشه، میزان ساعت کاریش متناسب با توانش باشه و تحمیل بار اضافه نباشه و در حقیقت فرصتی وجود داشته باشه که پزشکان بتونن متحد بشن، سندیکای پزشکی و گروه پزشکی بتونه بر اساس عقلانیت و خرد و بر اساس نخبگی که داره تدبیر بکنه امور خودش رو، نه اینکه از طریق افرادی که آی کیو و توانمندی او رو ندارند اداره بشه. یک اسلاید زیبایی است که در حقیقت اگه تسک هایی رو که ما برای یا اهدافی رو که برای نظام سلامت عنوان آوتکام مد نظر داریم که این هست که ما کیر بیماران رو بهبود بدیم، هزینه ها رو پایین بیاریم، آوتکام ها رو بهتر بکنیم، یک تسک دیگه هم باید عنوان چهارم به این اضافه بکنیم که وضعیت کلینیسیان هامون رو بهبود ببخشیم، یعنی ویلبینگ و بهبود شرایط کلینیسیان ها هم باید یکی از اهداف نظام سلامت باشه که بتونیم مجموعه رو بچرخونیم. من یه ذره فکر میکنم اطالی کلام کردم، خب مطالب خیلی زیادی آماده کرده بودم که عرض میکنم. اینم یه نگاهی بکنین از جهت اینکه در اروپا، این مربوط هست به سال 2018، وضعیت برناوت که اون قسمت های سبز جاهایی هست که برناوت توشون کمتر هست، قرمز ها قسمت هایی هست که برناوت بیشتر هست و زرد هم بین این دوتا هست. دقت کنین کشورهایی که نظام سلامتشون در حقیقت سوسیالیستیک هست و خدماتی که ارائه میکنند مشکلات اقتصادی برای جامعه مطرح نیست و هزینه های سلامت مشکلشون نیست، اونها درشون برناوت میزانش کمتر هست و رضایت پزشکان بهتر. این هم باز یک سوربه هست در ارتباط با رضایت شغلی در پزشکان. دقت کنین سوئیس بالاترین میزان رضایت شغلی رو داره و به ترتیب اگر از این طرف بیاییم رضایت شغلی در کشورهای دیگه اروپایی به این وضعیتی است که داریم مشاهده میکنیم. کمتر از 2 تا از 10 تا پزشکانی که پرایمری کیر رو عرضه میکنند رضایت شغلی دارند، یعنی حدوداً از قالب کشورها میزان رضایت شغلی از 20% کمتر هست، فقط سوئیس هست به حدود 35-40%. پس بخوام جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، این رو مد نظر داشته باشین که برای اینکه اولا برنارد رو بهش توجه بکنیم که یک موضوع بسیار بسیار مهم نیست، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ روحی روانی و انسانی، که فداکارترین نخبه‌ترین بخش جامعه در معرض چه تهدیدهایی هست، این رو باید هم سیستم بهش توجه بکنه، هم ماهایی که به عنوان استاد دانشگاه هستیم رزیدنت تربیت بکنیم، دانشجو تربیت بکنیم، اینو مد نظر داشته باشیم که کمک روحی به این افراد باشه. یه سری آمار رو هم از ایران من سعی کردم پیدا بکنم، در حقیقت خیلی هاش واقعا تکان دهنده است. در یکی از دانشگاه ها بررسی که شده بیشتر از نصف رزیدنت هاش در حقیقت اینها از برنارد رنج می‌بردند. کوئسشنری که پر شده بیش از نصف رزیدنت ها، رزیدنت های اطفال، ارتوپدی و کاردیولوژی تو رأس این مسائل بودن. حالا میتونیم تصور بکنیم همکاران اطفال میزان درآمدشون، میزان در حقیقت به کار گرفته شدنشون، سختی کارشون. خب اینها بیشترشون مسئله که نیاز گفته بودن نیاز دارن بحث در حقیقت پرداخت هزینه اسکولارشیپ و اینکه ساعت کارشون کاهش پیدا بکنه. باز یه مطالعه دیگه هست که در حقیقت پروالانس بردن در بین پرایمری هلت کیر استاف ها، یک باز مطالعه که تو ایران بوده، 52.9% شرکت کننده ها لبل های بالای برنارد رو گزارش کرده بودن. کسایی که در معرض ریسک بیشتری بودن کسایی بودن که تجربه کمتری بودن، یعنی پزشکان جوانتر بودن، و همینطور کسانی که سینگل بودن، و بین گروه پزشکی پزشکا باز بالاترین بودن نسبت به بقیه بخش ها. یه سیستماتیک ریویوی هم باز صورت گرفته در ارتباط با بیماران. این خیلی نکات جالبی داره و از طرفی باز دردناک در ارتباط با سوساید توی افراد. علتی که بررسی شده این بوده که در رأسشون فشار کاری و مدت کوتاه وکیشن و در حقیقت فرصت برای استراحت و برای تفریح، فشار از طرف همکاران، همکاران ارشد یا در مثلا بخش استاد بالاتر یا رزیدنت سال بالاتر، و همینطور عدم ساپورت مناسب از طرف همکاران. یه نکته خیلی مهم که میخوام تاکید بکنم از دلایل سویساید توی جامعه پزشکی، استیگمایی است که این افراد ازش میترسن. یعنی یک پزشک اگر علائم پیدا میکنه نمیره پیش روان پزشک، نمیخواد تو پرونده‌اش ثبت بشه که این در حقیقت بیماری روحی داره. چرا؟ برای اینکه میترسه روی اون پرستیژ و شرایط کاریش تاثیر بگذاره. اگه مارک این بخوره که این آقای دکتر افسرده است تو همکارا، یا اینکه ترای کرده برای اینکه سویساید بکنه، کل کریرش رو ممکنه که از دست بده. این نکته بسیار حائز اهمیت توی لیترچر من ریویو میکردم، خیلی خیلی مهم هست. به همین جهت هست که با سیستم، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، سوپروایزر، مترون، مدیر گروه، بعد حواسش باشه اگر اینکه یکی از همکارا شرایطش فرق کرده، کیفیت کارش اومده پایین، خصوصی بخواد باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، کمک بهش بکنه. این جزء مسائل بسیار بسیار حائز اهمیتی. و همینطور بحث کم بودن سالری و همینطور نداشتن بیمه مناسب، اینا رو دیگه من خیلی بحث زیاد ازش میگذرم و در حقیقت میخوام تأکید بکنم برای این که خب این جلسات بایستی به ما آلارم این رو بده که ما حفاظت از خودمون، خانواده هامون، و به قول آیه شریفی قرآن که او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده‌هاتون رو از آتیش دور نگه دارید. تا این بحث گناه و تعاقیل دیگه هم هست، ولی در همه چیزه ما خود مسئولیت در مقابل خودمون داریم که بایست این اسب بدن بتونه بکشه که ما رو با خودش ببره، نه اینکه یه زمانی اسب بدن به زمین بخوره و ما اصلا خودمون حواسمون نباشه که چه اتفاقی بر من اسفایی میکنم خیلی اطالیه کلام کردم.